دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
صبح شما شنوندگان محترم بخیر باشه. ساعت 10:06 روز ششم فوریه 2024 هست و با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت آقای اسدی هستم. آقای اسدی، درود بر شما، صبحتون بخیر باشه.
درود بر شما حمید عزیز، درود بر شنوندگان عزیز رادیو. امیدوارم شما و شنوندگان عزیز حالتون خوب باشه. مرسی.
خیلی ممنون و متشکرم آقای اسدی. برای اینکه وقتمون خیلی زیاد نیست و سوالات هم زیاده، اول بریم به سراغ کارزار جهانی مبارزه علیه دام. روز شنبه هم در شهر ما توسط شما تجمعی دیگر برگزار شد. یه گزارشی به ما بدید، چه تعدادی آمدند؟ آیا اون توقعی که داشتید از برگزاری تجمع برآورده شد؟ کم بود؟ چه نواقصی رو حس کردید؟ چه پیشنهاداتی به دستتون رسید و چگونه باید کار رو ادامه داد؟
خب ببین، این کارزاری که راه افتاده برمیگرده به حدود 40 روز پیش، 50 روز پیش، اون دورانی که اجرای حکم اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی مطرح شده بود و از اون موقع یک سری کارزارهای جهانی علیه اعدام راه افتاد. یه بخشش تو ایران الان مثلا در یک تومری مثلا امضا کردن، خیلی از شخصیت‌های داخل ایران هم اینو امضا کردن و در این حال در خارج کشور به اشکال گوناگون به صورت نامه برای سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها و اکشن‌های خیابونی، تظاهرات‌ها ادامه پیدا کرده. در شهر یتوبوری هم خب از همون موقع، یعنی از 4 هفته پیش، این برنامه ها رو هر شنبه شروع کردیم، به اضافه این که روزی که اون 4 نفر زندانی سیاسی کرد را اعدام کردن، همون روزم که شما هم نتونستی رادیو بری، همون روزم یه فراخوان دیگه دادیم، تعدادی جمع شدن و اعتراض کردن. این که بگم که خیلی تعداد زیادی شرکت کردن، نه خیلی تعداد زیادی نیست، ولی هر روز هر شنبهی که گذاشتیم یه تعدادی اومدن، با علاقه اومدن و به نظر میاد که خود همین اعدام ها باعث شده توجه ها دوباره جلب بشه و علاقه به اینکه بیان تو خیابون خیلی داره بیشتر میشه. تو کشورهای دیگه من دارم اخبارشو دنبال میکنم، توی همین شهرم همین جوری بوده. به نظر میاد زمینه این فراهم هست، چون در داخل هم خیلی شلوغ به اشکال گوناگون، اعتصابات هست، تاکسیرانان اعتصاب میکنن، بازنشستگانن، کارگرانن، دانشگاه ها خیلی با مشکلات روبرو هستن، دانشجوها همینجوری، جوانها همینجوری. به هر حال این رژیم الان مثلا دوره پروسه انتخابات و اینا رو داره پیش میبره. پیشبینی خودشون اینه که کسانی در انتخابات شرکت نمی کنن و در این حال این اعدام ها باید جواب بگیره، جواب سریع بگیره، یه واکنش جهانی به این اعدام ها مثلا نشون داده بشه. به نظر من داره میشه. توی اعتباری هم برحال توی 4 هفته گذشتی که من گذشتیم من با این که مثلا بعد از فروکش کردن این تظاهرات بزرگ الان به درجه راضی هم دارن، مردم برمیگردن تو خیابون، دارن به فراخانه جواب میدن، ولی خب خیلی بیشتر باید کار کرد، خیلی بیشتر باید فعالیت کرد. اکتیویست ها، کسانی که بر حال فعال هستن تو این زمینه، باید آستین بالا بزنن و بیشتر کار کنن و توجه جلب کنن. و منم فکر میکنم که مردم ما کلن راهی به جز این نداریم، یعنی باید این مبارزه رو دوباره وسعت بدیم، دوباره گسترش بدیم، دوباره به خیابون ها برگردیم، دوباره خیابون ها رو به تصرف در بیاریم، توجه جامعه‌ای که مثلا در زندگی میکنیم واقعا جلب کنیم به اون شرایط سخت و زندگی فلاکتبری که امروز به مردم ایران اینا تحمیل کردن. مردم ببینن دولت ها، نهادهای بین المللی الان چشم گوشه خیلی زیادی نسبت به داخل ایران بازه. همین الان نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران به سر میبره. به هر حال کارزارای علی اینم خیلی راه افتاده بود که نره، الان موقعیتش نیست، چرا الان میخواد بره؟ دولت ایران اینو میفروشن، دولت ایران اینو میخرن گزارشی در اختیارش نمیذارن، میبرن جاهایی که مثلا دستش به هیچی بند نباشه. ولی به نظر من اینجوری هم نیست، اینا هم سازمانهایی هستن، اگر بخوان واقعا همه چیز رو میبینن، الان اخبار رو میبینن، اعدام ها رو میبینن، این همه اعتراف دیدی اجباری رو میبینن، این همه دستگیری ها رو میبینن، این همه کشته های سال گذشته رو میبینن، این همه آدم هایی که نابینا شدن، این همه آدم هایی که فلج شدن، این همه فقر و بدبختی و شرایط زندگی سختی که به مردم تعمیل کردن از هیچ کس نروشن نیست. یعنی این سازمان بین المللی از این بابت نروشن نیستن. عفو بین الملل در 4 سال گذشته گزارشات بسیار بسیار مستندی تهیه کرده و این رو بازتاب داده و بازتاب جهانی پیدا کرده و مثلا از 98 اتفاقاتی که افتاد با عنوان یک اقدامات ویرانگرانه ازش اسم برده. به هر حال اینا مسائل یعنی که نمیتونه فقط یک نماینده مثلا حقوق بشر سازمان ملل مثلا فقط بره توی ایران میبینه، ولی اگر بیرون از ایران باشه هیچ کدوم از اینا رو نمیبینه. نه، هر سازمانی اگر نخواد مطب خشخش بزنه واقعا همه چیز رو میتونه ببینه، چون اخبارش هست، چون اخبارش منتشر میشه، چون الان در ایران دیگه توی دوره بسر نمیبریم که اخبار و هر چی جمهوری اسلامی بخواد کنترل کنه، هر چی بخواد اینترنت رو از مردم قطع بکنه. بالاخره مردم هر کوچکترین روزنه‌ای پیدا بکنن هر نوع اخباری رو منتشر میکنن و بلافاصله در دنیا منعکس میشه. اینا مسئله هم به نظر من خیلی داره توجهات جلب میکنه. ما خودمونم در این شهر باید به فکر این بیفتیم که جواب این مسئله چیه. آیا واقعا مثلا عکس العمل مثلا شدید و صریح نشون ندیم در مقابل این همه اعدام، این همه جنایت؟ آیا میشه در مقابل سکوت کرد؟ آیا میشه مثلا فقط به 15 نفر و 50 نفر و 100 نفر بریم تو خیابون مثلا جواب میده و جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بگیره؟ نه، باید فشارها بیشتر باشه، باید اینقدر این اکشن‌های خیابونی، این مراجعه به سازمان‌های بین‌المللی، به دولت‌ها، به ویژه دولت‌هایی که
ببینین آقای اسدی، من شما
مجازات اعدام و سال‌ها از قوانینشون خارج کردن و مجازات اعدام ندارن و همینا رو اهل فشاری بکنیم که بگیم این مجازات‌ها رو باید متوقف کنیم.
آقای اسدی، کاملا شما فرمایشاتتون درست هست. در واقع تو میان صحبتهای خودتون فرمودید که حالا آمدن تعدادی، با علاقه هم آمدند و خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. همین که در واقع افرادی دلسوز در شهر ما حضور دارند که همچنان شاید در واقع قلبشون میتپه که این تغییرات هرچه زودتر اتفاق بیفته. این جای قدردانی داره از تمام افرادی که شرکت کردند. این به جای خود. پرسش مشخص من دقیقا الان این هست که چه کار باید کرد که تعداد بیشتری در این تجمع ها شرکت بکنند، چه کاری باید انجام داد؟ و علت اینی که حالا جدا از افرادی که خب حالا به هر دلیل مثلا یه نفر بیماره نمیتونه بیاد، تعدادی خب گرفتاری های دیگری دارن نمیتونن بیان، ولی شهر ما، من راجب مشخصا شهر گوتنبرگ صحبت میکنم، بیش از 15,000 نفر ایرانی در گوتنبرگ و هومه وجود داره. بگیریم اگر که 2,000 نفر از این افراد هم حالا گرفتاری های شخصی دارن، گرفتاری ها و مشکلاتی دارن که نمیتونن شرکت بکنن، چه میدونم 3,000 نفر هم اصلا نیستند مثلا توی اون تاریخ و امکان حضورشو ندارن، ولی بقیه کجان؟ چی کار باید کرد که این آدم ها بیان بیرون؟ آیا فقط باید این آدم ها منتظر هستند که توی ایران یک اتفاقی بیفته، در داخل ایران مهسای دیگری کشته بشه، احساسات عمومی مردم داخل ایران جریحه دار بشه، بریزن توی خیابونا که اینها هم بیان، یا نه بایستی کار دیگری کرد؟ یه برلین دیگه‌ای چجوری میشه راه انداخت؟ یک تجمع بزرگ که بتونه در واقع اون خواسته های همه ماها رو عنوان بکنه چجوری میشه ایجاد کرد؟
خب به نظر من خب یه بخشش برمیگرده به درجه مسئولیت پذیری، یعنی نه مسئولیت پذیری مثلا به عنوان حزب و جریان و سازمان و تشکل نمیگم، به عنوان احد مردم، اون به جای خودش، بالاخره حزب و جریان و اینه، بالاخره هر کس به یه درجه داره یه کارایی میکنه، منطب مثل توده عموم مردم. این خیلی مسئله است که من الان فارغ از هر سمتوسویی که دارم، هر گرایش سیاسی که دارم، در هر حزب و سازمانی که بهش تعلق دارم یا اصلا به هیچ کدومشون تعلق ندارم، ولی یک مسئولیت فردی در مقابل کشوری که به هر حال زندگی کردم و به دلایل مختلفی که هممون میدونیم فراری شدم اومدم اینجا، یا اصلا مهاجرت کردم اومدم اینجا، اصلا فرارم نکردم، مهاجرت کردم اونجا اومدم برای یه زندگی بهتر، ولی الان میبینم که 45 سال هست یک رژیم مستبدی اونجا خودشو تثبیت کرده با یک سری قوانینی که به هر حال قرون وسطایی هست، با زندگی امروز شرایط امروز هیچ خانه‌ای نداره، هیچ تناسبی نداره، مردم یه جور دیگه زندگی میکنن، حکومتش یه چی دیگه هست، بعدش هم میزنه، میکشه، دستگیر میکنه، اعدام میکنه، جنایت میکنه، به هر حال هواپیما رو میزنه، نمیدونم آبان 98 و این همه خونریزی را میاندازه، در زمان زن زندگی آزادی 1401 این همه آدم دستگیر میشین، همه آدم جوانه کشته میشن. چه مسئولیتی با عنوان شهروند اون جامعه، با عنوان کسی که از ایران اومدم اینجا چه مسئولیتی دارم؟ من میگم خب خیلی مسئولیت پذیری کردن، یه دوره اومدن، ولی چه دلیلی داشت که الان نیستن؟ چه دلیلی داشت که برگشتن به خونه؟ چه دلیلی داره الان 4 نفر 5 نفر همزمان اعدام میشه ولی عکس العملی نشون نمیده، ولی همون نیرو از خونش نمیاد بیرون بیاد توی خیابون عکس اینا رو به دست بگیره، پوسترها رو به دست بگیره، پلاکارتی رو به دست بگیره، شعاری رو به دست بگیره، نامه رو پخش کنه، گوشه ای از کار رو بگیره؟ چرا نباید بکنه؟ من میگم خب چه مانعی وجود داره؟ چه دردی وجود داره؟
اگر اجازه بدید
من بایستم بگم، مثلا بگم که جریانی که من بهش تعلق دارم اگر اون محور باشه من میام، اگر اون محور نباشه بحثی که قبلا کردیم نمیام. همین الان همین جریان در مورد اعدام هیچ اکشن عملی نشون نمیده. بنابراین من میخوام بگم اعدام یک پدیده ضد انسانیه، ضد بشریه. برای هر کسی هم باشه باید بیام جلوش بگیریم. اگر واقعا ما مخالف مجازات اعدامیم هممون، خب بیام کاری بکنیم دیگه. اگر واقعا مسئولیت پذیریم در ایران و در قبال اون جامعه و در قبال سرنوشت اون جامعه چی به سرش میاد، برای من شهروند ایرانی، برای من کسی که خودمو تعلق به اون جامعه دارم چه مسئولیتی دارم؟ خب من میگم هر کس میتونه. منم اگر الان به هیچ جریانیم تعلق نداشتم با اونان یه فرد، باز هم هر روز می اومدن تو این تظاهرات شرکت میکردن.
آقای عزادی ببخشید، چنونده رو خط دارم، ممکنه که با شما صحبتی داشته باشن. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
درود بر شما، روزتون بخیر، خسته نباشید و تشکر ویژه دارم از آقای عزادی با این زحماتی که میکشه. و روز شنبه اونجا بودیم. الو.
بله بله بفرمایید.
جرم صدا بیم.
اوکی. بعد روز شنبه اونجا بودیم، متاسفانه تفرقه‌ای که بین مردم افتاد از 7-8 ماه پیش مسئله پرچم پیش اومد، این باعث شد که ایرانی‌ها از هم جدا بشن و هر کس در واقع ساز خودشه داره میزنه. یعنی فکر این نیست که آقا بیایم از دست این رژیم پلید بچه کش و انسان کش راحت بشیم و ایران نجات بدیم. در تجمع هفته گذشته دیدیم که شخصی اومد صحبتی کرد، یه نطقی رو خوند و آخرش متاسفانه یه نفر در اومد گفت زنده باد کردستان. یعنی یه جریان دیگه ای رو در واقع پیش کشید، یعنی فکر ایران نیستن. و خانمی اعتراض کرد اونجا که اعتراضش حالا بجا یا نابجا نمیخوام وارد اون بشم، که چرا کمده میاد یه شخصی رو به قول معروف یه نقصه ایراد میکنه و یه همچی اظهار نظری میکنه. آقای اسدی هم خودش اونجا بود و مخالف این مسئله بود. منتها چرا ما باید از هم جدا باشیم و فکر ایران نباشیم؟ یعنی تمامیت ارضی ایران رو در نظر بگیریم، نه بگیم فقط منطقه سیستان یا خوزستان یا کردستان یا شمال ایرانه، کل منطقه ایران و یک پارچگی ایران. من این بحث فقط دارم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما.
خواهش من، امیدوارم که همه از اختلاف سلیقه های خودمون دست برداریم و به ایران فکر کنیم. مرسی،
خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه. خط 39 بفرمایید. خواهش میکنم. الو، قطع کردن. بله آقای اسدی شما بفرمایید.
آره، بر نکاتی که این دوستمون گفت، مشاهداتی که داشت
درسته.
من فکر میکنم خب ما همه اگر بخوایم هممون بر حال متحد باشیم علیه اعدام و علیه جمهوری اسلامی، خب باید همزمان بگیم، وقتی میگیم زنده باد کردستان، میگیم زنده باد تهران، زنده باد مشهد، زنده باد بلوچستان، زنده باد تبریز. همه اینا رو باید گفت به نظر من. زنده باد همه مردم ایران، زنده باد همه کسایی که زحمت میکشن، زنده باد همه کسایی که علیه اعدام هستن، علیه جمهوری اسلامی هستن. خب اگر با این زبان حرف بزنیم خب متحدتر میتونیم کار کنیم، ولی اگر بچسبیم به اسری مسائل قومی خب متفرق میشیم، بر حال در کنار هم قرار نمیگیریم. من هم موافق چنین برخورده نیستم و هیچ وقتم نبودم، راستی هیچ تمپاتی هم به این ندارم. درسته بالاخره کسایی که اعدامشون کردن، این 4 نفر از کردستان بودن، کسانی بودن که بر حال سیاسی بودن، شناخته شده بودن و بالاخره مردم کردستان هم یه عکس العمل سریع نشون داد. در حدود 12-13 شهر کردستان بالاخره احتساب عمومی را افتاد، یه جواب دندانشکنی به رژیم دادن.
آقای اسدی
خیلی خوبه همه جا مثلا اینو حمایت کنی. اگر اتفاقی در تهران میفته همین کارو باید کرد، اگر در بلوچستان میفته همین کارو باید کرد، و اگر در سرنجیج و محبت هم چنین اتفاقی میفته همین عکس رو عمل رو بعد نشون داد.
خب اجازه بدید آقای اسدی ببخشید،
مسئله مهسا برای ما یک نمونه درخشانه. بالاخره مهسا کرد بود، از کردستان ایران بود، از شهر سقز بود، وقتی کشته شد با اون طرز فجیع تمام سراسر ایران اومدن تو خیابون.
بله آقای اسدی ببخشید،
همیشه این کارو کرد به نظر من.
اجازه بدید خط 38 رو پاسخ بدم، بفرمید. خواهش می‌کنم.
آقا سلام، من روی خط هستم.
بله بفرمید.
درود بر شما و آقای اسدی. من فکر می‌کنم آقا مشکل ما فقط با یه جور حرف میشه، که آقای اسدی که مثلا از طرف یک حزبی هستن بگن پادشاهی خواها نمیدونم سلطنت طلبها با پرچمشون بیان، چه اشکالی داره؟ یا پادشاهی خواها بگن که مثلا حزب آقای اسدی با علائمشون بیان، با پرچماشون بیان. چرا اینقدر تنفر دارن؟ من نمیدونم، من گوش میکنم. مرسی.
مرسی، متشکرم از شما. خط 39 اگر هستین با ما بفرمایید. خواهش میکنم، صدای شما پخش میشه.
درود بر شما، من هرمینه هرداد هستم.
سلام خانم هرداد، خوش آمدین. بفرمایید. خواهش میکنم.
شما و آقای اسدی باید درود و احترام و عرض ادب بگم و شنوندگانمون. منم صحبت شما آقای اسدی رو گوش میدادم و فکر کردم که بعد نیست که منم زنگ بزنم و نظراتم رو در این زمینه بگم، علاوه این که الان خب تماس این همشهریمون هم شنیدم. در حقیقت من فکر میکنم که یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که مدت هاست، شاید سالهای خیلی زیادیه که جامعه ما اتمیزه شده. یعنی ما خودمون رو آدمهای تک تکی فرض میکنیم و چون آدمهای تک تکی فرض میکنیم تا زمانی که اتفاق گریبان هر کدوم از ما رو نگیره خیلی سخته که هممون احساس همبستگی بکنیم و احساس بکنیم که اون واقعه درباره ما اتفاق افتاده. خب این جرقه سر داستان مهسا زده شد و ادامه پیدا کرد، اما رفته رفته حکومت هم دست از کار نمی کشه و مرتب میاد و ما رو اینطوری جدا جدامون می کنه. همین مافیایی که حکومت رخنه دادش توی اپوزیسیون و توی جاهای مختلف باعث شد که از همون روز تظاهرات برلین این اتفاقات و این جدایی ها بیفته و اون مسئله اصلی که همه درش هم سهیمیم هم در خطریم هم توافق داریم به کنار بره تقریبا و موضوعات بیاد سر چیزای دیگه. شنوندهی که قبل من صحبت کردن گفتن که شما بگین که همه با پرچم هاشون بیان. من از تجربه خودم میگم، آقای اسدی هم تجربهات خیلی زیادتری دارن و استاد منن تو این داستان. من فقط مدت کوتاهی فعال بودم در زمینه کارهای خیابونی. در حقیقت ما هیچ مشکلی نداشتیم تو اون گروهی که کار میکردیم با اینکه از همه اندیشه ها بیان، همه علامت ها و سایناشون هم با خودشون بیارن، پرچماشون هم بیارن و مشکلی نبود. اما همون گروه هایی که بهتون میگم که وارد قضیه شدن، شروع کردن همون تظاهرات هایی که تم داشت، وضعیتی بودش که میتونستیم راجع به موضوعی خاص صحبت بکنیم، موضوعی رو بیاریم بالا و بهش بپردازیم در حضور جمعیت در وسط خیابون، ولی خب اونا رو از دست ماها گرفتن و خودشون هم الان دیگه ناپدید شدن. میخوام بگم که ما باید خیلی همیشه هوشیار باشیم. از این موضوع اینو نتیجه بگیرم که ما باید هوشیار باشیم و هدف اصلیمون رو بدونیم که چیه. یعنی اگه من میام برای تظاهرات، بدونم که دارم برای ایران میام تظاهرات، برای آینده‌ای که شاید خودم داشته باشم، برای آزادی رفت و آمدی که داشته باشم، برای آزادی افرادی که اونجا هستن، اون 85 میلیون هر کدوم به نوع خودشون، و اینکه اگر که قراره که حالا هر گروه و جناح و دسته و طرز فکری که باشن فضا رو از همدیگه نگیریم، فضای زیادی اشغال نکنیم، نوعی از همبستگی. همبستگی منظور یک شکل شدن نیست، همه یه جور شدن نیست، زیر یک اونیفرم رفتن نیست.
خانم مرداد خطای دیگه‌مون هم خطای دیگه‌مون هم خانم مرداد اشغال هست، یه جنبندی بفرمایید که بتونیم به موضوع برسیم. متشکرم.
به خاطر همون من فکر میکنم که نوعی همبستگی انسانی باید بین ماها باشه و در این حال هدفمون رو از دست ندیم و مواظب مافیاهای جمهوری اسلامی باشیم که بین ما رخنه نکنن. 100% برلین دیگری بارها بارها تکرار خواهد شد. مرسی از شما آقای اسدی که این وقت رو من دادید.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم دست شما درد نکنه. خط 38 بفرمایید. خواهش میکنم صدای شما اگر دارید هنوز همچنان با ما هستین بفرمایید.
درود بر شما. آرمان هستم جناب اسدی عزیز. آقای حمید گل
خوش آمدی آرمان عزیز.
درود بر شما آرمان عزیز.
قربان شما. خسته نباشید بابت زحماتتون آقای اسدی. شما مخصوصا روز شنبه هم بودی، تلاش زیادی کردی تو این چند هفته. واقعا ما خودم به شخصه سپاسگزارم. حمید عزیز، در رابطه با دختر ایران صحبت کردی، مهسا عزیز ما، ما تو همین چند مدتی که سکوتی توی شهر ما بوده، حالا ما از شهر خودمون همیشه صحبت کنیم، خیلی مهساهای دیگه هم کشته شدن، خیلی خانواده های دیگه هم سیاه‌پوش شدن. بنابراین این دقیقا سکوت ما هستش که این موقعیت درست میکنه تا بچه های ایران ما بخوان ذره ذره از بین برن. ببینید چه کار باید بکنیم. عقیده بنده بر این هستش که نسبت به اون دلسردی که بین ما مردم معمولی و کسایی که دغدغه ایران دارن افتاده، این بی‌اعتمادی بود که به هر حال خواسته یا ناخواسته در تک تک ما دلبسته های ایران به وجود اومد. چرا؟ چون همیشه افراد یا گروه یا سازمان یا به هر حال سیستمی که نقش داشتن در این گردهمایی ها به شکلی ما رو فرم میخواستن بدن در رابطه با اون نگاه فکری خودشون به مسئله. این هستش که اون بی‌اعتمادی باعث شده اون گروه زیادی که شمای حمید عزیز دنبالش هستی و چرا تو شهر نمیان سوال میشه، به خاطر اینه. از نگاه من، از نظر من، چرا من بایستی بدونم که اگر قرار فعالیتی داشته باشم یا اینکه اگر بتونم اظهار نظری بکنم در رابطه با کشور و همیهنان عزیزم، ببینم آیا جایگاهی در اون مکان پیدا میکنم یا نه، یا باید گفتار من بنا به خواسته اون سازمان دهندگان این موضوع باشه. اینجاست که بایستی مردم به صورت شخصی اون مسئولیت پذیری رو داشته باشن، اول خودشون در این جایگاه پیدا کنن که من به چه دلیل در این گردهمایی میخوام شرکت کنم و مسئولین یک تمامیت فکری برای عموم مردم بذارن. اینکه پرچم های مختلف بیاد یا عکس های مختلف یا در رابطه با ایدئولوژی حزب، این ما رو از همدیگه جدا میکنه، ما رو از اصل قضیه که در رابطه با اون تم گردهمایی هستش، با اون موضوع گردهمایی هستش، ما رو دور میکنه. به همین دلیل که ما اگر میایم برای ایران باید بیایم، حالا به هر شکلی که باشه، سلطنت طلب، جمهوری خواه، چپ راست، میانه، هر چی که باشه، اگر برای ایران میایم، برای ایران هم اقدام کنیم، نه افکار دیگه خودمون رو تعمیل کنیم. به همین دلیل دوستان سازمان دهنده اینجور گردهمایی‌ها و مردم عادی، ما که یه مسئولیت خاصی داریم، اگر هولوش این موضوع بتونیم کار کنیم، اون اعتماد سازی رو دوباره به وجود بیاریم، من فکر میکنم ایرانی‌ها دوباره برمیگردن سر این قضیه میان جلو. چرا؟ چون سکوت ما قتل ذره ذره اون کشور هستش، نه فقط مردمش، کشور. ممنون از اینکه به من اجازه دادین صحبت کنم.
خواهش میکنم. ممنون از شما. خواهش میکنم. روز بخیر. خب آقای اسدی، نظرات مختلف رو شنیدیم، همه در سایه اتحاد صحبت میکنن اما در عمل هنوز نرسیدیم به اونجا و بایستی خیلی کار بکنیم تا بهش برسیم. من فکر میکنم که شاید نیاز باشه که ساعتها در این زمینه صحبت بشه، خصوصا رادیوهای شهر باید در این زمینه بیشتر وقت بگذارن فکر میکنم. بر ترتیب بذارین که این شنونده رو بگیریم بعد بریم سراغ سوالات پناهجوییمون. یه شنونده دیگه هم داریم، ایشون هم باهاشون صحبت بکنیم بعد در خدمت. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم صدای شما روی خط هست.
الو،
بفرمایید، صدای شما رو می‌شنویم. آقا شاب سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما حمید خان، درود بر آقای اسدی گرامی.
درود بر شما.
من فکر کردم که نظرم رو بگم. به هر حال با احترام به نظر بقیه دوستان، من فکر میکنم که اولا که اگر مردم در خیابونا نمیانیم، خیلی بیشتر آقای اسدی هم هفته پیشم اشاره کردن در رابطه با اتفاقاتی که در ایران اونجا وقتی اون تظاهرات کم سو میشه، قاعدتا در خارج از کشور هم البته اشتباه درست نیست، در خارج از کشور هم کم سو میشه، سعی کنید تقصیر رو گردن کسان دیگه ای نندازید، گردن ما نندازید، گردن پرچم نندازید، سعی کنیم یه واقع نگرانه به موضوع نگاه بکنیم که اگر اونا پرچم آوردن به خاطر این کم سو شده، یه همچی چیزی نیست، یه همچی چیزی واقعیت نداره. یک دوم که آقای حمید، آقای اسدی، من شما یه سوالی میکنم. شما ما در این کشور سوئد داریم زندگی میکنیم که میگن دموکراسی خیلی حساب درصد بالایی داره در کشورهای اروپایی، امروز میبینیم که دموکرات‌های سوئد میان با مدرات ها ائتلاف میکنن و قدرت رو به دستشون میگیرن. همونجور که میبینیم دموکراسی در اینجا اجرا میشه، همونجور که خانم ماگدالنا اندرسون میاد میگه که من به کنار میرم ولی خوشحالم که دموکراسی در کشور من هست، یعنی احترام میذاره حق نظر اکثریت مردم. پس اکثریت میتونن نخست وزیر انتخاب کنن و میتونن در بالاتر قرار بگیرن، چون این قوانین دموکراسی است. من از شما سوال میکنم آقای حمید خان، پرچمو کسی دست کسی نمیده، پرچمی که وقتی هزاران پرچم تو جمعیت هست، پس اکثریت دوست دارن که پرچم دستشون باشه. آیا این درسته که اقلیت بیاد برای اگر اکثریت بیلکور بذاره، شرایط بذاره و بگه شماها باید این کار رو بکنید و شماها باید به حرف ما گوش کنید؟ من از شما این سوال میکنم که اگر اکثریت مردم میخوان پرچم داشته باشن، ما به خاطر اقلیت باید پرچم رو بذاریم کنار، چون اقلیت پرچم رو دوست نداره؟ بگیم به وز میخوام که وقت هم زیاد شد. مطلب دیگه هم که در آخر سر میگم این هستش که آقای اسدی هفته پیش اعلام کردن که شاه و رژیم پهلوی سرنگون شد. آقای اسدی، ما سرنگون شدیم، ملت ایران سرنگون شد، ثروت ایران، اقتصاد ایران سرنگون شد، محیط زیست ایران سرنگون شد. شاه یه نفر بود، ماها سرنگون، 8 میلیون ایرانی در خارج از کشور سرنگون شدن. آقای اسدی، شاه سرنگون نشد، ثروت ما، آقای اسدی، نفت نبود، ثروت ما منابع طبیعی ایران نبود، ثروت ما شاه بود، مدیر و مدبری بود که کمک میکرد اون اقتصاد به مردم ایران برگرده، اون رفاه و اشتامیت به مردم ایران برگرده. ثروت ما شاه بود، نه نفت ما. نفتو که الان داریم، منابع طبیعی که الان هم داریم. ثروت ما سرنگون شدیم آقای اسدی، ملت ایران سرنگون شدن، نه شاه. مرسی.
مرسی از شما آقا شهاب و نظرتون، متشکرم. چون سوال مشخص پرسیدید، من کوتاه بگم که اصلا موضوع بحث امروز ما در مورد پرچم نبود، در مورد این بود که چه کار باید بکنیم. حالا اگر که نکات دیگری هم هست خوبه که شنوندگان بگن، ولی دیگه الان فرصت نداریم که دوستان رو روی خط بیاریم. دیروز این زمان بود، نیم ساعت هم زمان دادیم ولی کسی نیومد صحبت بکنه. امروز نوبت آقای اسدیه که صحبت بکنه. باز شاید فردا هم بهزاد هست و شاید در فرصت دیگری در این مورد باز بتونیم صحبت بکنیم. عرض به حضور شما که آقای اسدی، یک قانونی در واقع اداره مهاجرت، بریم سراغ موضوع بعدی.
شاید حمید جان بذار من یک کوتاه جوابی بدم، بریم سر پناه.
بفرمایید.
من با صحبتی که خانم هرمینه کرد کاملا موافقم، و صحبت های آرمان خیلی موافقم، و اون دوستی هم که گفت همه با پرچم بیان و اونم موافقم. هیچ وقت هم توی این شهر نیومدم گفتم پرچم نیارین اینجا، تو داخل دیگه شب جان دیگه، حد داخل برای من نگو اینو. من که 4 سال این کار رو، 10 سال این کار رو دارم میکنم اینجا، از زمانی که پرچم داره میاد تو خیابون، هیچ وقت هم مشکل هم این نبوده. اگر یه زمانی هم انتقاد کردم، گفتم 600 تا پرچم آوردی به زور در دست مردم، اونجا آوردی 10 نفر رو گذاشتی در دست مردم پوشیدن، زن سوئدی اومد از من پرسید این همه فلگ برای چیه، گفتم خب، گفتی چهار تا چیزی دیگه بگیرین دستتون. من همونجا صد بر اینو گفتم تو رادیو. برشم چرا مثلا هی بر میگردی دوباره این بحث رو را میاندازی؟ ما میخوایم از این بحث عبور کنیم. شهر جان تو نمیذاری، یعنی نمیذاری، اصلا نمیذاری، یعنی نمیذاری هیچی شکل بگیری اصلا تو، یعنی این جوریه. دستانو عوض میکنی، میبری سر پرچم، میبری سر شاه، شاه سرنگون شد، ملت سرنگون شد، اون ملت هم خودشون اومدن انقلاب کردن. چرا جلوشو نگرفتن؟ چرا نتونستن؟ چرا انقلاب کردن اصلا؟ برای چی انقلاب کردن؟ از سر خوشی انقلاب کردن؟ نه، اون مقطع هم توی اون زمان هم یه اتفاقاتی افتاده بود، مردم انقلاب کردن دیگه، مردم به زونشون و لبشون رسیده بود اون انقلاب کردن دیگه. از همینجوری انقلاب نکردن دیگه، یه اتفاقی میفته انقلاب میشه. یک قرن یک بار انقلاب، یک قرن دو تا انقلاب توی مملکت میشه، به خاطر خیلی فضای بسته یه اتفاقاتی میفته انقلاب میشه، مردم دیگه تحمل نمی کنن، میشه یه دیکی میشه که بالاخره بخار میکنه، میاد بالا، سرش برداری، میپشه همه جا. اینجوریه انقلاب، اینجوریه انقلاب، از سر نداری، بدبختی، دیکتاتوری، اختناق، از این چیزا میاد. نبود، همه این نبود، میگی تو نبود، من میگم بود دیگه، نبود. خب سر این بحث نکنیم، الان بود یا نبود؟ اوکی، شعر جد مردم سرنگون شد، الان چی؟ الان چی؟ الان چی؟ الان چی کار کنیم؟ من خب الان میگم بیاین دوباره برگردیم دیگه، دوباره این کار رو بکنیم دیگه. چرا مثلا هی بیاییم این بحث رو ببریم بیاید سمت دیگه ای، هی متفرق کنیم، هی ناامید کنیم، هی از جلوگیری کنیم از متشکل کردن مردم، متحد شدن مردم. من دیگه این کار رو نکنیم دیگه، بس کنیم این بحث رو. به هر حال من فکر کنم که نکات خیلی خوبی گفتن بچه ها. اون یک شنبه هم 8 نفری از این بچه ها دور هم جمع شدیم، یک گپی زدیم، یه مشورتی کردیم، حتما خانم هرمینم بود، آقای ارمنم بود، ولی به هر حال به نظر من راهش اینه، هر کس خودشو در این جهت میبینه و فکر میکنه باید کاری کرد برای این اعدام ها و کاری کرد برای ایران و برای سرنگونی جمهوری اسلامی، باید بیاد تو میدان، باید اصلیشو بالا بزنه، با هر مخالفتی که با من یا با هر کسی دیگه داره بگه الان ایران مهمه، سرنوشت مردم ایران مهمه و سرنگونی جمهوری اسلامی برای مردم ایران بسیار مهمه. قبل از هر چیز هول هم نشید، فوری سرنگون نشده کسی بیاد دست بکشه روز، هول نشیم، فضا خیلی زیاده. اگر رفتیم توی ایران هم تازه اون وقت سالها کشمکش هست، انتخابات هست، بحث هست، مسائل مختلف هست، تون پیچه مختلف هست، جریانات مختلف توی این تون پیچه میتونن قدرت بگیرن، میتونن بیفتن، میتونن بالا بیان، همه جورش. الان هول نشیم، الان هول شدن دیگه، خیلی هول شدن همین کارو کردن، خیلی هول شدن که تظاهرات رو به اینجا رسوندن تو خارج کشور. اگه نه خارج کشور بالاخره سرکوب نمی شدیم که ما رفتیم تو خونه همون نشستیم. همین بحثه، همین مسائل مردم رو ناامید کرد. خب باید مردم دوباره از این ناامیدی در بیان، در این جهت قدم برداریم. من با همتون هستم، مرسی.
خواهش میکنم. خب دیگه فرصتی برای سوالات پناهجویی حقیقتش باقی نموند آقای اسدی، میذاریمش برای زمان بعدی. من سعی میکنم که حالا یه فرصتی پیدا بکنم که در همین هفته باز یه صحبتی با شما داشته باشم که سوالات پناهجویی من بپرسم. بنابراین مجبور میشم از شما خداحافظی بکنم، سپاسگزاری کنم از شما. سوالات من موند همه، میذارم برای جلسه بعدی، با هم هماهنگ میکنیم. خیلی زود در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه. متشکرم.
روز شما بخیر.